رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. با سلام و درود و خوش آمد به شما اگر هم اکنون از خواب بلند شدین و به ما میپیوندین. نیم ساعت دیگه از برنامه مونده و تا شما آماده رفتن از منزل میشین، ما شما را در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم و مطالب دیگه ای را هم تقدیمتون میکنیم. امروز کمی از سرمای هوا کاسته شده، اما برف و باران همچنان در برخی شهرها ادامه داره. در عراق، تبریز، زنجان، اردبیل، نوشهر، ساری، همدان، سنندج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، علیگودرز، شهر کرد، قزوین و تهران برف باریده و در طول روز از مقدار برف کاسته میشه. در اهواز، آبادان، شیراز، یزد، کرمان، بم و بندر عباس و بیرجند به اضافه تربت حیدریه هوا بارانیه که در طول روز هم ادامه پیدا میکنه. در شمال غربی و جنوب شرقی کشور به اضافه شهرهای شمالی و استان هرمزگان ابر و خورشید با هم به نبرد می‌پردازند. دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، قزوین، سنندج، اصفهان، شهرکرد و علیگودرز بین 3 تا 2 درجه زیر صفر. در تهران، سمنان، کرمان و مشهد دمای هوا 2 درجه بالای صفر و در زنجان و همدان 8 و 5 درجه زیر صفر. سردترین شهر کشور همچنان زنجانه که در گرمترین ساعت‌های روز دمای اون 1 درجه زیر صفر باقی می‌مونه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا گذشته از خبر مطالب متنوع دیگه هم براتون در نیم ساعت باقی مونده در نظر گرفتیم. البته طبیعیه که برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرها بیشتر از این منتظرتون نگذاریم. مهرداد میردامادی مسئول خبر به همراه ماست با خبرها. با سلام به شما.
بامداد بر شما خوش. با ادامه یافتن تظاهرات مخالفان دولت مصر و جنگ و گریز خیابانی آنها با نیروهای امنیتی و پلیس که تا پاسی از چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه ادامه یافت، ناآرامی‌ها در آن کشور وارد سومین روز خود شد. در مرکز شهر قاهره تظاهرکنندگان اقدام با آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ به نیروهای دولتی کردند. در شهر سوئز یک ساختمان دولتی توسط مخالفان با بمب‌های آتش‌زا به آتش کشیده شد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار حضور مردم در راهپیمایی همگانی علیه دولت در روز جمعه شدند. منابع امنیتی مصر اعلام کردند که در نارامی‌های اخیر آن کشور تا کنون بیش از 700 نفر دستگیر شدند. سازمان پلیس جنایی بین‌المللی اینترپل برای بازداشت زین العابدین بن علی و 6 تن از وابستگانش درخواست جلب آنها را منتشر کرد. در بیانیه اینترپل آمده است همان گونه که مقام‌های دولت تونس روز چهارشنبه در رسانه‌ها اعلام کردند، آقای بن علی و برخی از اعضای خانواده‌اش به اتهام سرقت اموال و انتقال غیرقانونی ارز تحت پیگرد قرار گرفتند. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس 2 هفته پیش پس از بالا گرفتن تظاهرات خیابانی مخالفان از کشور گریخت و به عربستان سعودی پناهنده شد. دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو میگوید حمله ویروس استاکسنت به رایانه‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر باعث شد تا دستگاه‌های این نیروگاه از کنترل خارج شوند. سفیر روسیه پس از شرکت در اجلاس ناتو در بروکسل اضافه کرد که چنین حمله‌ای می‌توانست سبب بروز فاجعه‌ای در مقیاس انفجار راکتور هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین شود. او از ناتو خواست تا در مورد ویروس استاکسنت تحقیق کند. مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران تاکنون تأثیر این ویروس بر دستگاه‌های نیروگاه بوشهر را تکذیب کردند. کنفرانس مجمع اقتصاد جهانی روز چهارشنبه در داووس سوئیس با سخنرانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه آغاز به کار کرد. شماری از رهبران سیاسی، ده‌ها تن از مدیران اقتصادی و کارشناسان از کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای شرکت در این کنفرانس چهار روزه دعوت شدند. امسال از هیچ یک از مقام‌های ایران برای شرکت در کنفرانس برخلاف رویه معمول سالهای گذشته دعوتی به عمل نیامده است. رئیس اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU وابسته به سازمان ملل میگوید شمار کاربران شبکه اینترنت در جهان به 2 میلیارد نفر رسیده است. او رقم مشترکان تلفن‌های سیار یا موبایل را هم حدود 5 میلیارد نفر اعلام کرد. 57% کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند و بالاترین تراکم کاربران نسبت به جمعیت در قاره اروپا دیده می شود. معاون اداره مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تکذیب انتقال دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی از تهران اظهار داشت خبر انتقال این دو دانشگاه از تهران دروغ محض است. صبح چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری گزارش کرده بود که دستور انتقال دانشگاه‌های فوق به خارج از شهر تهران به کامران دانشجو وزیر علوم ابلاغ شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بپردازیم به سایر مطالبی که در این ادامه برنامه خواهیم شنید. صرفه‌جویی دولت بریتانیا گریبان مهمترین رسانه این کشور را هم گرفت. بی بی سی باید 50 میلیون پوند استرلینگ از بودجه‌اش بزنه. صرفه‌جویی که شامل برنامه‌های بخش فارسی بی بی سی هم خواهد شد. چه کسی باید مسئولیت شکست تیم ملی فوتبال ایران را در مرحله نیمه نهایی در برابر کره جنوبی به عهده بگیره؟ در شماره تازه‌ای از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی امروز به 7 بهمن سالروز نامزدی محمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 می‌پردازد. یک ترانه دیگه هم براتون در نظر گرفتیم و در پایان از تازه‌های موسیقی در ایران و کشورهای دیگه با خبر می‌شیم. صرفه‌جویی دولت بریتانیا گریبان مهمترین شبکه تلویزیونی این کشور را هم گرفت. بله، سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرد که در پیوند با صرفه‌جویی‌های دولت بریتانیا، این شبکه قصد داره مبلغی حدود 50 میلیون پوند استرلینگ در بودجه‌اش صرفه‌جویی کنه. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در این باره منتشر شد، مدیران بی بی سی گفتند که احتمالاً طی ماه‌های آینده بیش از 500 نفر بیکار یا بازخرید میشن. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی از او میپرسه این صرفه‌جویی شامل بخش فارسی هم خواهد شد یا نه. صادق سبا در لندن:
صرفه‌جویی‌هایی که بی بی سی بخش جهانی باید در موردش تصمیم میگرفت و انجام بده، البته شامل بخش فارسی بی بی سی هم میشه، ولی صرفه‌جویی که ما مجبوریم انجام بدیم در مقایسه با بخش‌های دیگر به زبان‌های دیگر در سرویس جهانی بی بی سی کمتر خواهد بود. نتیجه مستقیم این صرفه‌جویی این خواهد بود که متأسفانه بخش فارسی بی بی سی از این به بعد رادیوی شامگاهیشو که معروف به جام جهان نما از دست خواهد داد.
آقای سبا، آیا در زمان و همچنین تولید برنامه‌های به خصوص تلویزیون بی بی سی فارسی تغییری به وجود خواهد اومد؟
تغییر عمده‌ای ایجاد نخواهد شد در تلویزیون، ولی شما می‌دونید تشکیلاتی اگر هر سالانه بر بودجه اضافه نشه، با توجه به تورم و مخارج دیگری که معمولاً اضافه خواهد شد، اگه اضافه نشه بر بودجه، معناش این خواهد بود که یه خورده بالاخره در کیفیت برنامه‌ها تأثیر خواهد گذاشت. طبیعتاً اثرش رو تا حدی بر تلویزیون خواهد گذاشت. ولی در مجموع ما سعی می‌کنیم که در برنامه‌های تلویزیونی ما تغییرات عمده‌ای پیش نیاد و صرفه‌جویی‌هایی که باید بکنیم اندک هست و اونو میشه با بعضی تصمیمات در درون بی بی سی و از کاستن بعضی هزینه‌ها بهش دست یافته بودیم که اثر مستقیمی داشته باشه بر برنامه‌های تلویزیونی ما.
بر اساس خبرها طی ماه‌های آینده در حدود 650 تن از کارکنان بی بی سی کار خودشون رو از دست میدن. آیا از بخش فارسی هم کسی بازخرید خواهد شد؟
ببینید 650 که شما گفتید در طی 2 سال صورت خواهد گرفت، در سال اول حدود 480 نفر خواهد بود. دیویستی داره تمام سعیش رو میکنه که کسی اجباراً کارش از دست نده، بلکه اونایی که به اصطلاح قراردادهای کوتاه مدت دارن با تمدید نکردن قراردادهای کوتاه مدت یا کسانی که بازنشسته میشن و یا پست هایی که خالی مونده بود تا اونجایی که ممکنه از این طریق صرفه‌جویی ها صورت بگیره. ولی به هر حال چون صرفه‌جویی اینقدر زیاده که فقط با این اقدامات نمیشه بهش دست یافت، یه عده‌ای نهایتاً کارشون از دست خواهند داد در کل بخش جهانی بی بی سی، ولی این عده در بی بی سی فارسی بسیار اندک هست.
گفتین از شما انتظار میره که صرفه‌جویی کنید، چند درصد از بودجه شما شامل این صرفه‌جویی خواهد شد؟
چیزی که از ما انتظار میره یه صرفه‌جویی 5-6 درصدی خواهد بود که اینو میشه با بعضی از اقدامات در درون خود تشکیلات ما با کاستن بعضی از هزینه ها بهش دست پیدا کرد. بیا بستن رادیوی ما به هر حال اون خودش هزینه ها رو خیلی کم میکنه و ما امیدواریم که مجبور نشیم کسی رو به رغم میلش کارش ازش بگیریم.
آقای صبا، از محتوای کلام شما اینطور برمیاد که احتمال داره رادیوی بی بی سی فارسی برنامه‌اشو قطع کنه، آیا درسته؟
چیزی که در مورد بی بی سی فارسی رو خواهد داد اینه که برنامه شامگاهیش قطع خواهد شد، ولی برنامه بامدادیش همچنان فعلا ادامه پیدا خواهد کرد، مگر در آینده خب صرفه‌جویی‌های دیگری تحمیل بشه و ما مجبور بشیم تصمیمات دیگری بگیریم.
صادق صبا به پرسش‌های حسین قویبی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا، برخی کارشناسان سرمربی این تیم، بازیکنان و یا رئیس فدراسیون فوتبال را مقصر می‌دونن، اما در یک نظرسنجی که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران درباره علل ناکامی فوتبال صورت گرفت، 86 درصد رأی دهنده‌ها فدراسیون فوتبال را مقصر اصلی ناکامی ایران در جام ملت‌های آسیا معرفی کردند. در بیشتر کشورهای جهان کادر فنی و بازیکنان از عوامل اصلی ناکامی معرفی میشن، اما چرا در ایران بیشتر مردم فدراسیون فوتبال رو مقصر اصلی شکست‌های اخیر تیم ملی معرفی کردند؟ این پرسشی است که رضا جمالی از رادیو فردا با امیر برادران، کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی در لندن در میان گذاشته. امیر برادران:
بعد میگره به مدیریت در فوتبال. ما مدیریت درست در فوتبال را نداشتیم. اگه بخوایم خیلی کلی در رابطه صحبت کنیم، بعد میگره به سال بعد از انقلاب در حکومت جمهوری اسلامی. اما اگر بخوام به شرایط روز فوتبال را نگاه کنیم، به اعتقاد من زمان انتخاب علی آبادی به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی، ما مواجه با یک مدیریت خیلی خود اقتدارگرا، خیلی خود محور در فوتبال ایران شدیم، به خصوص در زمان انتخاب آقای علی کفاشیان که فیفا خیلی روی این مسئله تاکید داشت که باید رؤسای فدراسیون انتخابی باشن. متأسفانه آقای علی آبادی درگیری که خودش با فیفا درست کرد اون موقع که خود علی آبادی هم می‌خواست خودش رئیس فدراسیون فوتبال ایران باشه، اما متأسفانه وقتی دید همه راه از نظر قانونی برای انتخاب رئیس فدراسیون بسته است، رو به تقلب در انتخابات آورد. علی کفاشیان انتخاب نبود، علی کفاشیان که انتصاب بود که متأسفانه به خاطر مدیریت غلطی که داشت ضربه به فوتبال ما زدش. شما این نگاه کنی، علی کفاشیان از کمیته ملی المپیک اومد که دبیر اون کمیته ملی المپیک بود و کمیته المپیک در بازی‌ها ما بدترین شکست رو در زمان همون مدیریت ایشون در کمیته المپیک ما خوردیم. به نظر مدیریت ایشون رو آوردیم به بالا سر فوتبالی گذاشتیم که به هیچ عنوان در کار مدیریت تجربه این کار نداشتش.
حالا همین آقای کفاشیان که شما بهش اشاره کردید، تخصص اصلیش در دو میدانیه. آیا تخصص غیر مرتبط یک مدیر در مسئولیتی که به عهده میگیره، حالا حتی اگر مدیریتش هم کارآمد باشه، مشکل ایجاد میکنه؟
خب الزاماً نباید رئیس فدراسیون فوتبال به اعتقاد من فوتبالی باشه. شما اگه به تاریخ فوتبال ایران نگاه کنید، کامبیز آتوبای موفق ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، اما کامبیز آتوبای فوتبالیست نبود، یه سوارکار بود. اما در زمان مدیریت ایشون ما صاحب فوتبال پررونق شدیم، ما قهرمان بلا منازع آسیا بودیم. اگر بتونی یک مدیر خوب فوتبالی هم باشه چه بهتر، ولی الزاما لزومی نداره حتما رئیس فدراسیون یک مدیر فوتبالی باشه. به اعتقاد من باید کارنامه خوب در مدیریت داشته باشه.
حالا آقای برادران، با همه انتقاداتی که به این فدراسیون فوتبال میشه، همین فدراسیون در سال 2008 بهترین فدراسیون فوتبال آسیا شد و در سال 2009 هم کاندید بهترین فدراسیون بود. چرا مردم اصلا به طور کلی از روز اول نسبت به این فدراسیون نظر خوبی نداشتن؟
خب انتخاب بهترین فدراسیون یا کاندید بهترین فدراسیون اینا زده‌بندی است که در داخل اف‌سی و فیفا صورت گرفتش. به این شکل نمیتونه ملاک خوب بودن رؤسای فدراسیون ما باشه. من اصلا به تصمیماتی که فیفا میگیرن و به نتایجی که حتی فیفا در این رابطه ارائه میدن اعتقاد ندارم، چون متأسفانه اونها هم خودشون درگیر بازی سیاسی پشت صحنه هستن. اون چیزی که برای مردم ایران قابل لمس، قابل رؤیت و همه ما میتونیم به خوبی ببینیم اینکه تیم ملی ما به جام جهانی راه پیدا نکرد، تیم ملی نوجوانان ما شکست خورد، تیم ملی جوانان ما شکست خورد، تیم ملی امید ما شکست خورد. در مسابقات غرب آسیا ما برای اولین بار بعد از 5 سال که همیشه تیم ب ما میرفت اول میشه، ما با تیم اصلیمون رفتیم دوم شدیم با مربیگری افشین قطبی. و در بازی‌های جام ملت‌ها آسیا که نوید قهرمانی داده بودیم، متأسفانه ما در یک چهارم نهایی مثل 4 سال پیش هست شدیم.
امیر برادران به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. پیش از شماره دیگه‌ای از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی که طرف‌های 8 و 19 دقیقه پخش خواهد شد، ترانه دیگه‌ای بشنویم. ترانه غربی به نام I Wanna Be Your Lover با صدای کورین بیلی ری، خواننده انگلیسی سبک سول.
بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرضمون در من.
هفتم بهمن سال روز قطعی شدن نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 است.
حرمت مردم، ارزش‌های دینی و معنوی، عدالت، حرمت نهادن به مردم، هممون باید بکشیم.
نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 پس از آن صورت گرفت که نامزد اولیه و اصلی گروه‌های موسوم به خط امام، یعنی میرحسین موسوی، اعلام انصراف کرد. میر حسین موسوی در آن زمان به عنوان نامزد اصلی گروه‌های چپ مذهبی معرفی شده بود. احزاب اصلی این جریان در آن زمان عبارت بودند از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز که بعد از 5 سال توقف فعالیت سیاسی دوباره فعالیت خود را از سر گرفته بود. دلیل انصراف میر حسین موسوی از ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری هرگز به طور رسمی و از زبان وی اعلام نشد. اما در مطبوعات آن زمان شایع بود که میر حسین موسوی پس از آن انصراف داده که جناح رقیب یعنی جناح راست تهدید کرده بود در صورت نامزدی میر حسین موسوی در انتخابات عکس‌های پیش از انقلاب همسر وی یعنی زهرا رهنورد را که فاقد حجاب اسلامی بوده منتشر خواهد کرد. مخالفان اصلی میر حسین موسوی در آن زمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و جمعیت مؤتلفه بودند. پس از انصراف میر حسین موسوی از شرکت در انتخابات، مجمع روحانیون مبارز با محمد خاتمی که عضو این مجمع و رئیس وقت کتابخانه ملی بود برای نامزدی در انتخابات وارد مذاکره شد. محمد خاتمی در ابتدا نامزدی را نمی‌پذیرفت، اما در نهایت پذیرفت که در این انتخابات نامزد شود. صدای محمد خاتمی را می‌شنوید هنگام تبلیغات انتخاباتی.
محور توسعه در کشوری نظیر ما دولت خواهد بود. به هیچ وجه معنی این نیست که متصدی همه کارها دولت.
دو نامزد دیگر انتخابات محمدی ری شهری وزیر اطلاعات وقت و نیز سید رضا زوارعی بودند. صدای محمدی ری شهری را میشنوید هنگام تبلیغات انتخاباتی.
راه حل اول اینه که باز شرکت‌های دولتی برنامه مصوب داشته باشن نسبت به بودجهشون. ما الان 150 شرکت داریم که برنامه بودجه مصوب داره.
با وجود حضور محمدی ری شهری و زوارعی در انتخابات، رقیب اصلی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس بود. صدای علی اکبر ناطق نوری هنگام تبلیغات ریاست جمهوری.
برگردیم به همون امنیت و همون ثباتی که در مقررات ما لازم داریم.
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 در محافل سیاسی از علی اکبر ناطق نوری به عنوان نامزد مورد حمایت آیت الله خامنه ای و حاکمیت نام برده می شد. حتی در روز آخر رقابت‌های انتخاباتی روزنامه ابرار در تیتر نخست خود به نقل از آیت الله مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت نوشت نظر آیت الله خامنه ای بر ریاست جمهوری علی اکبر ناطق نوری است. اما پاسخ ناطق نوری به خبرنگاری که از وی پرسیده بود آیا از پیروزیش مطمئن است، حکایت از واقعیت دیگری داشت. صدای خبرنگار و پاسخ علی اکبر ناطق نوری در روز رای گیری.
شما الان فکر میکنید که برنده میشه امروز؟
نه، من دیگه همچه فکری نمیزم.
سرانجام در دوم خرداد سال 76 محمد خاتمی با کسب بیش از 13 میلیون رای و 70% آرا علی اکبر ناطق نوری و سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را شکست داد. با ریاست جمهوری محمد خاتمی دوره‌ای شروع شد که به دوره دوم خرداد معروف شد. دوره‌ای که از یک سو همراه با اصلاحات سیاسی و از سوی دیگر همراه با تنش‌های بسیار در عرصه سیاسی ایران بود.
در این لحظه در همراهی علی ناظمی هستیم ببینیم در جهان موسیقی چه اتفاقی افتاده. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما حسینی، صبحتون بخیر، صبح شنوندگان هم امیدوارم که خوب شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، خبری منتشر شد در ایران درباره انتشار یک آلبوم از موسیقی پاپ در ایران. این آلبوم از کیه و فکر میکنین با استقبالی روبرو بشه؟
این آلبوم از مانی رهنماست که در واقع یکی از تاثیرگذارترین اهالی موسیقی پاپ توی ایران شناخته میشه. مانی رهنما 7 سالی بود که فعالیت نمیکرد ولی الان آلبوم جدیدی داده به اسم کجا به خنده میرسیم. این آلبوم نسبت به آلبوم قبلی خودش احساسی تره و آروم تره و کلاسیک تر به نظر میرسه، چون آندره آرزومانیان نوازنده پیانوی فقید 7 قطعه رو زده و قطعه 8 رو نتونسته کامل کنه به خاطر شرایط جسمی بدش توی اون روزها. مانی رهنما توی جشنواره موسیقی پاپ سال 1377 و جشنواره ترانه 1382 جایزه گرفته و با هنرمندای خیلی معروفی چون بابک بیات و ایرج جنتی کار کرده. در کل خیلی آدم خوشنامیه و این آلبوم به نظر میرسه که با استقبال خوبی روبرو بشه.
همچنین گویا در میان کنسرت هایی که قراره در ایران و خارج از کشور برگزار بشه، کنسرتی از داریوش طلایی استاد و نوازنده تار خیلی مورد انتظار هواداراست.
دقیقا، چون داریوش طلایی 10 ساله که کنسرت نداده و حالا وعده داده که سال بعد به همراه شاگردانش که از جوونا تشکیل میشن یک کنسرت بده و قراره یک خواننده خوب هم انتخاب کنه و از اون استفاده کنه. البته این خواننده‌ای که از اون استفاده میکنه حتما به گفته خود داریوش طلایی یک خواننده نامدار و سرشناس نخواهد بود. داریوش طلایی به تازگی آلبوم موسیقی دلگشا رو داده که با استقبال روبرو شده و قراره که یه آلبوم جدید بده به اسم آلبوم جلوه گل که صدای علیرضا قربانی روی اون آلبوم ضبط شده و فکر کنم آخر بهمن منتشر بشه.
نزدیک به 18 ماه از مرگ مایکل جکسون میگذره، اما مایکل جکسون همچنان خبرسازه، ضمن اینکه دادگاه پزشک او به اتهام قتل او همچنان ادامه داره. آلبوم تازه‌ای هم از او منتشر شده.
اول از همه راجع به دادگاه بگم که دیروز برگزار شد. دکتر کنارد موری که همونجوری که شما گفتین به اتهام قتل غیر عمد متهمه، ولی موری گفتش که سعی کرد که دفاع کنه از خودش و بگه که بیگناهه، اما همچنان شواهد حکایت از این داره که اون داروهایی رو مصرف کرده، داروهای آرامش بخش. قراره که از اوایل فروردین دوباره دادگاه از سر گرفته بشه و ممکن این دکتر به 4 سال حبس محکوم بشه. و همونطور که شما گفتین آلبوم مایکل همچنان جز پرفروش هاست، پرسرصده هاست و یک تکاهنگ دیگه هم به طور جداگونه منتشر شده از این آلبوم به اسم امشب هالیوود که اون هم با استقبال طرفدارای مایکل جکسون روبرو شده. گرچه این آلبوم تا حالا پرفروش بوده، اما منتقدا خیلی ازش راضی نبودن.
آقای ناظمی، از هنگام پیدایش موسیقی راک، طرفداران راک به یاد دارن که مواد مخدر همیشه دامن برخی از این گروه‌ها رو گرفته و بسیاری از نام‌های مشهور موسیقی رو اسیر این مواد کرده. برخی مثل التون جان امروز از استفاده از مواد مخدر اظهار پشیمانی می‌کنند، اما برخی استفاده از اون رو برای اجرای آهنگ‌هاشون ضروری می‌دونن. قضیه چیه؟
دقیقاً همینطوره که شما میگین، اما اظهار نظر جدید خواننده گروه ویو همه رو متعجب کرده. این گروه که در واقع گروه جوونیه، گروه مستقلیه و خیلی آینده دار به نظر میرسه و پرطرفداره، خواننده‌اش گفته که من یه آهنگ رو بدون تاثیر مواد مخدر ساختم. اتفاقا این آهنگ جز پرفروش‌ترین آهنگای گروه بوده و اسمش هم هست آهنگ همه شلوارهای جین.
ما این گفته‌های فالکنر خواننده گروه The View رو باش اشتراک عقیده نداریم، اما با آهنگ همون شلوارهای جین موافقیم که بشنویم در این برنامه بامدادی. نظر شما چیه؟
همه آدم‌های با تجربه موسیقی به این اظهار نظر خورده گرفتن، چون که همه‌شون میگن که ما خیلی ضرر دیدیم از این بابت.
پس بشنویم Same Jeans از گروه The View. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. Life's one big circle and it does end. When it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? Or tell me I'm not making a fool of myself. When you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That just made your head spin around. So get yourself together and get your feet back on the ground. I've had the same jeans on for 4 days now. آهنگ سیم جینز از گروه بریتانیایی The View. خب ساعت 8:30 و به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.